بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين از بهترین و برترین ارزش‌های اخلاقی تواضع و فروتنی و نرم بودن در برابر خواسته های خدا و نرم بودن در برابر مردم. این که انسان در جنب پروردگار خود رو بزرگ ندانه و خود رو آزاد و مالک و مستغنی از حق به حساب نیاره و نسبت به مردم هم گردنکش و تابی و فخر فروش و با ناز و تکبر نباشه، در پیشگاه خداوند متعال چنین انسانی مرتبه بلندی داره و درجه بالایی داره. اونقدر تواضع و نرمی و افتادگی مهمه و سبب آثار بسیار پر ارزش دنیایی و آخرتی که وجود مبارک حضرت صادق علیه السلام از تواضع در وجود انسان تعبیر به مزرعه می کنند، محل کش، زمین مستعد، عرصگاه مهیا. و امام ششم علیه السلام برای نمونه به چهار شجره طیبه و درخت پاک که از این مزرعه رویده میشه اشاره میفرمایند. میفرمایند التواضع و مزرعه الخشوع والخضوع والخشیت والحیا. انسانی که نسبت به پروردگار نرمه، افتاده است و در جنب حضرت حق برای خودش مقامی، منزلتی، مرتبهی، مالکیتی، ریاستی قائل نیست و نسبت به همه بندگان خدا هم نرم، خود را از دیگران برتر نمیدونه، بالاتر نمیدونه، خود رو عزیز دردونه نمیدونه، خود رو عزیز بی جهت نمیدونه، سر و گردنی خود رو از مردم بالاتر نمیدانه، بلکه خود رو در جهتی برادر مردم میدونه و در جهتی هم خادم و خدمتگزار مردم میدونه. یعنی به این معنا رسیده که پروردگار منو آفریده، او رو بندگی کنم و به بندگانش خدمت کنم، احسان کنم، گره گشایی کنم برای مردم، مشکل مردم رو حل کنم. در پیوند با خدا خود رو بنده میدانه و در مقام بندگی بر میاد. در پیوند با مردم طبق قرآن و روایات خود رو برادر مردم میدونه و خادم مردم میدونه. این حالت در وجود یک انسان، امام صادق میفرماید اولین محصولش و شجره طیبش خشوع. خشوع یعنی چی؟ یعنی سر به زیر بودن. خشوع یعنی خود رو به حساب نیاوردن. خشوع یعنی این رو که عرض میکنم طبق یکی از آیات قرآن کریم در جزء 18 میگم، خشوع یعنی از هر نوع بازیگری نسبت به خدا و خلق خدا سالم بودن. این که قرآن مجید می‌فرماید الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وقتی از معصوم می‌پرسن خشوع یعنی چی؟ می‌فرماید یعنی در نماز همه حواس جمع خدا باشه، با انگشترت بازی نکنی، با تسبیح تو نماز بازی نکنی، با لباست بازی نکنی، با چشمت بازی نکنی، با انگشتات بازی نکنی. معلوم میشه به نظر اولیاء خدا خشوع یعنی سالم بودن از بازیگری ها. چه بازیگری نسبت به پروردگار که نفاق، و چه بازیگری با مردم، با شخصیت مردم بازی کردن، با آبروی مردم، با مال مردم، با خواسته های مردم، با رأی مردم بازی کردن. این پستیه، این زشتیه. همه چیه مردم رو پروردگار در چهار چوب انسانیت محترم دانسته، رأی مردم رو محترم میدونه خدا. اگر رأی مردم رو محترم نمیدونست، به عالمترین، داناترین، آگاهترین و به قول پیغمبر به اعلم از، به قول امیر المؤمنین به اعلم از همه، پیغمبرش دستور واجب نمیداد و شاورهم فی الامر، در امور زندگی، در امور کشور، در امور اجتماعی با مردم مشورت کن. یعنی رأی مردم، رأی مثبتشون پیش من محترمه. وقتی رأی دادن به یه برنامه ای، رأی اونها رو فراموش نکن، پشت سر نینداز، یادت نره، غفلت نکنی. حالا که با رأی تو کاری دستت آمده، در چاه تاریک منیت و خودیت و غرور نیفتی. به مال مردم هم احترام کن، با مال مردم بازی نکن، با آبروی مردم بازی نکن. بنابراین تواضع به نظر امام صادق یه مزرعه است، مزرعه ملکوتی و مزرعه الهی، که یک شجره طیبه این باغ، این مزرعه، این کشتزار خشوعه. یعنی بازیگری نداشتن. شما در قرآن مجید به آیات کتاب الهی دقت کنید، کلمه حضوان در قرآن زیاد آمده. یعنی چی؟ در آیات مربوط به قیامت هم آمده که گروهی در قیامت برای ابد محکوم به عذاب علیمن. علتش هم اینه که دین خدا رو به بازیگری گرفتن. هیچ حقیقتی رو نباید به بازی گرفت، هیچ انسانی رو در چارچوب انسانیتش و آثار انسانیتش نباید به بازی گرفت. به بازی گرفتن دین، به بازی گرفتن انسان، به بازی گرفتن رأی مردم، مال مردم، پرونده مردم حرام و گناه کبیره. پیغمبر رو چوب می زدن، سنگ می زدن، در حد این که به نظر خودشون نابود بشه کتک می زدن، دندانشو می شکستن، پیشانیشو می شکستن، یارانشو تبعید می کردن. اما در تمام این حوادث می گفت اللهم اهد قومی فإنهم لا يعلمون، خدایا مردم آگاه نیستن که این کارا رو میکنن، آگاهشون، هدایتشون کن. دعا میکرد به مردم، به دشمنان، به اونایی که کتکش میزدن، به اونایی که یارانش رو تبعید میکردن. اما یه نفر بنا کرد به مسخره کردن پیغمبر، پشت سر پیغمبر شکلک در میوبر، با چشم و ابرو و زبان و لب و دهان و دست و پا، به حالی که مردم از خنده ریسه می رفتن. به مسخره گرفت پیغمبر، وارد بازیگری شد علیه پیغمبر. این رحمت للعالمین که تبعید کنندگان یارانشو دعا کرد، شکنندگان دندانشو دعا کرد، شکنندگان پیشانیشو دعا کرد، قاتل عموش حمزه رو بخشید، ولی یه بار به این کسی که شکلک در می آورد با لب و دهن و ابرو و دست و پا، در حالی که همه بدن غیر طبیعی داشت کار میکرد، برگشت فرمود به همین حال بمان و تا آخر عمر به همون حال موند. اینه گناه بازی کردن با مردم. و گناه بازی کردن با رأی مردم، بازی کردن با آبروی مردم، بازی کردن با مال مردم، با خانواده مردم، یا بازی کردن با زن و بچه، با پدر و مادر، با دوست، با دشمن، فرقی نمی کنه. به ما اجازه ندادن با دشمن هم بازیگری کنیم، به ما اجازه ندادن سر دشمن کلاه بگذاریم. مکه علیه پیغمبر بیداد میکردن، گاهی رسول خدا وارد خانه میشد، یه نفر فقط تو خونه بود، اونم وجود مبارک حضرت زهرا در سن 6 سالگی. میدید پدر وارد خانه شد در حالی که رو امامش، رو صورتش، رو شانش، تو گردنش، رو لباسش شکمبه گوسفند خالی کردن. دختر می اومد، بابا رو می بوسید، با اون دستای 6 سالگیش صورت بابا رو پاک می کرد، امامه بابا رو بر می داشت پاک می کرد، لباسای بابا رو می آورد، بابا لباساشو عوض بکنه، کارای دیگه، عربده علیه پیغمبر، فریاد علیه پیغمبر، حمله علیه پیغمبر عظیم و شأن اسلام در مکه بیداد بود و فوق العاده بود. اما روزی که مکه رو میخواست فتح بکنه، مردم مکه خبر نداشتن که پیغمبر با 10,000 مسلح بیرون شهر مکه است. جمعیت یک صدا فریاد برداشت، الیوم یوم الملحمه، بی خبران ظالم ستمکاران مکه، امروز روز انتقامه. پیغمبر به یه نفر فرمود شعار این 10,000 نفر رو عوض کن، شعار رو برگردون، همه شعار بدن الیوم یوم المرحمه، امروز روز محبته، امروز روز گذشته. مکه علیه پیغمبر بیداد میکردن، خداوند متعال دستور موضع گیری داد به پیغمبر، ولی همین خدا به پیغمبر فرمود به همین بیدادگران، چون خود من از ماهای قمری 4 ماه و ماه حرام اعلام کردم آتیش بس بده، جنگ ممنوع، و به تمام دشمنان هم اعلام کن سیرو فی الارض، هر جا دلتون میخواد برین، ما کاری به کارتون نداریم، و این اعلامتون هم خودعه نباشه، حیله نباشه، تاکتیکی نباشه. دشمن باید اسیر بشه، باید کشته بشه، ولی همین دشمن تو این 4 ماه حرام راست راست اگه تو مدینه اومد از جلوتون رد بشه، حق این که با چشم تند بهش نگاه بکنین نداره، چون من اعلام آتیش بس دادم در این 4 ماه، همه جا آزادن برن و بیان، نباید بترسن، نباید فکر کنن شما باهاشون میخوان بازی بکنید. این یه شجره طیبه تواضع خشوع، عباد متواضع خدا، عباد فروتن خدا، عباد خاکسار پروردگار، بازیگری با خدا و با خلق خدا ندارن، برخوردشون با خدا و با خلق مثبت و جدیه. این معنای خشوع. شجره دیگر این مزرعه، درخت پاک دیگر این مزرعه خضوعه. محققین می فرماین خشوع با خضوع فرق میکنه. محققین می فرماین خضوع یعنی شکل دادن به بدن که بیننده با دیدن شکل بدن شما، شکل راه رفتن شما، شکل نشستن شما و شکل حرف زدن شما احساس نکنه داریم تکبر میکنه. سینه سپر راه نرو. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، آسان راه برو، سبک راه برو، با شاخشونه کشیدن و بدن رو یه طرفه کردن و به قول ما تهرونی ها تو راه رفتن و نشستن و برخورد و حرف زدن لات بازی در نیار، و باز به قول ما تهرونی ها یکتی راه نرو، دو تا کت خدا بهت داده، یکتی راه رفتن میکشونت به جهنم. آروم راه برو، آروم بیشین، بی توقع بیشین. از پیغمبر پرسیدن، از امام پرسیدن ما حد و تواضع، مرز تواضع چیه؟ فرمودن این که وارد یه مجلسی میشی به هیچ عنوان هیچ توقعی نداشته باشی که کسی جا بهت بده، بیارنت بالای مجلس، بشوننت رو مبل، بشوننت رو صندلی، همه برات بلند شن. حد توازن هر کی هستی، هر کی، فرقی نمی کن. وارد یه مجلس که شدی هر جا جا بود بشین، مزاحم یه نفر نشو. مزاحم نشو. یک کسی نمازاشو شروع کرد قضا کردن، رفیقش گفت چی کار میکنی؟ گفت 20 سال نمازامو دارم قضا میکنم. گفت چرا؟ باطل بوده؟ گفت نه، من 20 سال میومدم نماز جماعت صبح و ظهر و شب، صف اول وایستادم، یه بار دیر کردم دیدم صف اول جانی وایستادم، صف دوم دیدم دلم آروم نداره، یه جوریه. فهمیدم که این صف اول وایستادنم بیماری بوده، برام نماز نبوده. صف اول وایستادم که خوشم بیاد صف اولی هستم و دیگرانم ببینن من صف اولیم، پس من فروتن در نماز نبودم، من تو نماز نبودم. ما حد و تواضع یا رسول الله، مرز تواضع چیه؟ این که هر مجلسی وارد شدی هر جا جا بود بشین، اهل صف اولی حالا جا نبود برو صف ده، دائم میای مسجد یه جا تکیه میدی، حالا یکی دیگه اومده تکیه داده، خب یه جا دیگه بشین. باز میپرسن حد تواضع چیه؟ فرمد هر کسی رو دیدی سلام، این حد تواضع. یه حد تواضع هم مربوط به بدن، طبیعی باش، خدایی باش، سفت و سخت راه نرو، سینه و شونه سپر نکن. قرآن مجید می فرمد اینجوری که داری راه میری که طبیعی نیست، خیلی خودتو شق و رق میگیری و سینه رو سپر میکنی، پروردگار می فرمد یعنی کلت با اینجور راه رفتن از نوک قله های کوهای من بالاتر میره، یا این گونه سفت و سنگین را میری قدمات زمین منو میشکافه. چه نصیحت جالبی به موسی بن عمران داره خدا: یا موسی انظر الی الارض، رو این زمینی که را میری میشینی، رو مبل میشینی، رو صندلی میشینی، رو تخت میخوابی، همش رو زمینه. این زمین رو مرتب نگاه کن که الان روی زمین را میری یا صندلی تو رو زمین میذاری یا تخت تو رو زمین میذاری یا مبل تو میذاری. زمین رو نگاه کن. فإنها عن قریب قبرک، به همین نزدیکی ها همین زمین که مبلت روشه، صندلیت روشه، تختت روشه، دهن باز میکنه به صورت یک گودال و زن و بچه و مردم عجله میکنن که جنازه تو بذارن تو اون گودال که باد نکنه نتره که بوش مردم و اذیت کنه. چه خبرته؟ رو مبلا میشینین قافل از خدا یلم میدین و پاتون و رو پاتون میذارین و مردم رو به هیچ حساب میکنین و مردم رو به حساب نمیارین و باد تو قبقب میندازین انگار شما مردم رو آفریدید و روزی مردم رو شما میدین. با حالت بدن اینو دارین نشون میدین. شنیدم چقدر این شعر زیباست. یه روزگاری تو مجالس ما، یه روزگاری حتی در رادیوی ما، اون وقت که تلویزیون نبود، 30-40 سال 50 سال پیش که کمترم خونه ها رادیو داشتن، مؤمنایی هم که رادیو داشتن من یادمه تو کمد میذاشتن قفل میکردن میرفتن سر کار و برای اذان و اخبار و سحر مارمزون میگرفتن که دست زن و بچهشون نیفته با رادیو معصیت کنن. در و دیوار زندگی معصیته. یه روزگاری بر مجالس ما از طرف گویندگان مذهبی و از طرف اونایی که مداح بودن، پیرمردان مداحای قدیم تهرون رو یادشونه، با محاسن بلند، با آثار سجده، اهل نماز شب، اهل ذکر، و هر کدوم می اومدن پا منبر بخونن 70 سال فقط میخوندن، اجازه سخنرانی به خودشون نمیدادن چون دروس اسلامی نخونده بودن. دخالت غیر متخصصانه رو در امر تخصصی حرام میدانستن. اون زمان بر رادیو، بر مجالس، بر مدها اشعار سعدی، سنائی، ابن یمین، نظامی و گاهی بعضی از غزلیات حافظ و اشعار عالمانه و حکیمانه و فیلسوفانه جلال الدین رومی حاکم بود. الان 200 قد شعر خونده میشه به مفت نمیارد، به مفت. برای اهل بیت شعر میخونن، پایین ترین شعر، منحط ترین شعر، بی ربط ترین شعر، که جز این که این شعرها دل اهل بیتو بسوزونه کاری دیگه نمیکنه. این یکی از اشعار سعدی در باب تواضع در بوستان، کتاب بوستان. سعدی یه گلستان داره، یه مجالس داره، یه بوستان داره، یه قصاید داره، یه بدایع داره، یه خواتیم داره، یه طیبات داره، یه غزلیات قدیم داره. اینا همه رو من خوندم، سیر کردم. اون روزگار اشعار عالمانه و حکیمانه و دلسوزانه او حاکم بر مجالس بود. شنیدم این در باب تواضع در بوستان. شنیدم که وقتی سحرگاه عید ز گرمابه آمد برون با یزید. هر کی بوده بالاخره برای خودش یه عالمی بوده، یه شخصیتی بوده، مورد توجه بوده، در قرن سوم هجری معروف بوده، مشهور بوده. شنیدم که وقتی سحرگاه عید ز گرمابه آمد برون بایزید، سحر تاریک بود، برق نبود، چراغ نبود، قرن سوم مردم با چراغ موشی زندگی میکردن، پادشاهانم با شمع، چیز دیگه نبود. شنیدم که وقتی سحرگاه عید ز گرمابه آمد برون بایزید، یکی تشد خاکسترش بی خبر. قدیما یادتونه بیرون تهرون رو تنور کرسی میذاشتن، صبح تاریکی هم خاکستراشو جمع میکردن میریختن بیرون، دوباره هیزم جدید روشن میکردن. یکی تشد خاکسترش بی خبر فرو ریختند، از سرایی به سر. آدم که از همون تازه در اومده عرق داره، خیسه، لباسش نم داره، خاکستر نرمم بیریزه رو لباسا و رو سر و صورت و گردن، دیگه چه اوضاعی درست میشه؟ خب چیکار باید کرد اینجا؟ اونی که اهل تواضع، شجرهای طیبه ای از این مزرعش روییده، همی گفت جولیده دستار و موی. دستدار یعنی امامش، خاکستر زیاد بود، ریخ به هم ریخ امامه رو، پارچه رو وا کرد، ریخ رو سر و گردنش. همی گفت جولید دستار و موی، کف دست شکران مالان به روی. که ای نفس من در خور آتشم، به خاکستری روی در هم کشم. منو باید ببرن جهنم، هیزم جهنمم من با این پروندم، حالا برای خاطر یه ذره خاکستر داد بکشم، فوش بدم، مریدامو جمع بکنم، بگم خونه رو خراب کنید، صاحبشو زندان بکنید، محرومش بکنید از کار، چار ما نیاد سر کار، حقوقم ندین بهش، به خاک سیاه بشونینش. اینا کار متکبرانه. همی گفت جولیده دستار و موی، کف دست شکران مالان به روی. که ای نفس من در خور آتشم، به خاکستری روی در هم کشم. یکی از بزرگترین علمای شیعه مرحوم آخوند کاشیه، آخوند ملا محمد کاشی، قبرش اصفهان تخت فولاد. 5-6 از شاگردایی که پیش او درس خوندن و او تربیت کرد من اسم میبرم: آیت الله العظما قاصد جمال الدین گلپایگانی، که زمان زنده بودنش خدا به برزخ راش داده بود، چون استادش آخوند کاشی به برزخ راه پیدا کرده. مرحوم آیت الله العظما حاج شیخ مرتضای طالقانی، مرحوم آیت الله بسیار عظما شهید سید حسن مدرس، مرحوم آیت الله العظما حاج آقا رحیم ارباب اصفهانی، مرحوم آیت الله العظما بروجردی، اینا شاگردان آخوند کاشی بودن. آخوند یه روز نشسته بود تو ایوون مدرسه صدر، یه نفر میاد بهش میگه که التماس دعا، عشق تو چشم آخوند پر میشه، میگه من دعا کنم؟ کسی باید دعا بکنه که را داشته باشه به او، حرفشو بخونه، من چی دارم، چه راهی دارم به او. بعدم التماس دعا کننده رفت، آخوند به پهنای صورتش اشکش ریخت، گفت این به من خوشبین بوده، اومده میگه دعا کن، این ظاهر منو دیده، قیافه منو دیده، این محاسن من و لباس منو دیده، این نمیدونه اگه یه دوربین عکاسی پیدا بشه از باطن من عکس بگیرن، اون شکل واقعی من عکسش دراد کنار هر دستشویی بزنن، هیچکی حاضر نی با دیدن اون عکس به اون دستشویی بره. اینجور تواضع داشتن. حالا دو کلمه درس خونده یا یه صندلی گیرش اومده، نمیشه باهاش حرف زد، نمیشه پیشش رفت، در باطن خودش ادعای انا ربکم الاعلایی داره، چه خبره؟ همین مردمی که راش نمیدی را نمیدی، همین افرادی که را نمیدی، دو روز دیگه همینا باید بیان زیر تابوت، جنازه تو زودتر برسونن به زهرا، بوی تعفنش در نیاد، چه خبره؟ که ای نفس من در خور آتشم، به خاکستری روی در هم کشم، بزرگان نکردن در خود نگاه، خدا بینی از خیشتن بین مخواه، ز خاک آفریدت، خاکی که زیر پای همه است، خاکی که همه حیوانات رو فردش پا میذارن و همه انسان ها، ما رو از یه چنین جنسی آفریده که زیر پای همه موجودات، تلام نه، هیچگی رو تلا راه نمیره، یه جا یه برگی از یه فلز ببینه میگه معدن طلا، قربونش هم میره، اما همه رو خاک را میرن، گاو رو خاک را میره، شتر رو خاک را میره، فضله میندازن، لاشه حیوانات رو خاک میمونه تا خاک بشه، از این خاک ما را آفریدند، چه خبرته؟ یکی نیست به این کاخ نشینان دنیا بگه کی هستین شما، چقدر میارزین، ز خاک آفریدت، خداوند پاک تو ای بنده افتادگی کن چو خاک، حریصو، این دنباله شعر سعدیه، حریصو جهانسوزو سرکش مباش، ز خاک آفریدت، چو آتش مباش. چو گردن کشید آتش هولناک، به بیچارگی تن بینداخت خاک. چو گردن کشید آتش هولناک، به بیچارگی تن بینداخت خاک. چو آن سرفرازی نمودین کمی، از آن دیو کردند از این آدمی. اونوری که از آتش آفرید گردن کشی کرد، گفت سجده نمی کنم، خلقتنی من نار و خلقته من تین. عنصر آتش شد ابلیس، عنصر خاک شد آدم، شد ابراهیم، شد موسی، شد عیسی. یکی قطره باران ز ابری چکید، خجل شد، چو پهنای دریا بدید که جایی که او هست من کیستم. واقعا جایی که خدا هست، خدای بی نهایت، من هیکل من در مقابل کل عالم چقدر به حساب میاد که جایی که او هست من کیستم. گر او هست حقا که من نیستم. چو خود را به چشم حقارت بدید، صدف در کنارش به جان پرورید. فلک او را به جایی رسانید کار، که شد نام دور لؤلؤ شاهوار. سخن خیلیه در زمینه تواضع. دو مورد از این مزرعه گفته شد، دو مورد دیگر و شیش مطلب از رسول خدا و چند مطلب بسیار مهم از امیر المؤمنین و سه آیه قرآن در باب تواضع باقی ماند. گر بماندیم زنده بردوزیم، جامعی که از فراق چاک شده. ور بمردیم عذر ما بپذیر، ای بسا آرزو که خاک شده. همه ما این گونه بودیم، اولین سفری که حج رفتیم یا عمره، ساکمونو که گذاشتیم تو اتاق، هر وقت روز بعد از ظهر، شب نصف شب، به مدیر کاروان گفتیم بقی کی میریم. مدیر گفت انشالله میریم، حالا استراحت کن. اومدیم گشتیم، دو تا رو پیدا کردیم که قبل از ما مدینه رو دیده بودن. آقا شما بقی نمیریم. چرا؟ الان میریم، پس ما رو ببرید. حالا فکر میکردیم قبرستان بقی که این همه شنیدیم کجا باشه و چی باشه و قبر محبوبان ما به چه صورت باشه. یادتونه از پله‌ها که رفتیم بالا، اون کسی که خبردار بود ما رو برد پشت پنجره، گفت میبینی چهار قبر رو؟ نه، واقعا هم ندیدیم اولین بار. گفت همون چهار تا قبری که یکی تیکه خاک بغل هم دیگه است، قبر امام مجتبی، قبر اول، قبر زین العابدین، قبر دومه. قبر امام باقر، قبر امام صادق، یادتونه وقتی چشممون به این قبرها افتاد از گریه نتوانستیم خودمونو نگه داریم. پیغمبر می‌فرماید هر چشمی برای حسن من گریه کنه، من ضامنم که اون چشم در قیامت گریه نکنه. هرچی وایستادن بنی هاشم دیدن ابی عبدالله از قبر بیرون نمیاد، دیگه ناچار شدن اومدن جلو، دیدن خم شده، صورت رو سینه برادر گذاشته، زیر بغل ابی عبدالله رو گرفتن، با چه احترامی به خانه برگرداندن. یه بار دیگه هم باز پیش اومد که ابی عبدالله بالا سر بدن برادر اومد، اونم کنار بدن قمر بنی هاشم، اما اونجا کسی نبود زیر بغلش رو بگیره، از من دو دست بر کمرو، از تو بر زمین، دست دیگر کجاست که خاکی به سر کنم. تیر و کمان عشق را هر که ندیده گو ببین، قد کشیده تو و پشت خمیده مرا. اللهم اغفر لنا ولوالدینا، اللهم اهلک اعداءنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم امامنا وانصر قائدنا، ايد واحفظ امام زماننا، واجعل عاقبت امرنا خيرا.